مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع عنصر شجاعت در حماسه و هنر، دانشگاه هنر،
محرم سال 1390،
جلسه نهم، 56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اساسا بحث ما درباره شجاعت بود و اینکه هم در حماسه هم در هنر شجاعت چه جایگاه کلیدی داره. حماسه سازان بزرگ و کسانی که از شجاعت برخوردارن حتما نباید وجودشون در دل جنگ ها دیده بشه. بعضی ها ذاتن حماسه گرن، بعضی ها شجاعت معنوی بالایی دارن. اینا قیمتشون از کسانی که در میدان رزم شجاعتشون به منصه ظهور گذاشته میشه اصلا کمتر نیست، مخصوصا کسی که در نهایت به شجاعان حماسه‌ساز نمره میده حضرت باری تعالی خواهد بود و او به شرایط نگاه نمی کنه. ما در هر شرایطی شجاع حماسه‌گر باشیم برای خدا موجودی ارزشمند خواهیم بود و روز قیامت که میلیون ها سال بیشتر از دنیای ما طول میکشه در کنار ابوالفضل عباس ما رو قرار میدن. حماسه‌گر بودن و شجاع بودن خوبه، خصوصا برای هنرمندان. هنرمند جماعت خیلی لازمه جنگاور باشه، سلحشور باشه، حماسه‌گر باشه، چون عمود خیمه داستانهای انسانی عالم حماسه است. و اگر یه هنرمندی خودش اهل حماسه نباشه این خیمه رو به زمین خواهد زد، نمیتونه حماسه رو روایت کنه. اگر یک هنرمندی نمیدونم تمام عقده های روحی و روانیش در ارتباط با جنس مخالف باشه، به قول فروید، خب اون همه داستانهاش به جای این که مشهون از حماسه باشه مشهون از رابطه بین زن و مرد خواهد بود. بعضی وقتا به اینجور آدمها گفته میشه که آقا از حماسه دفاع مقدس تصویری ارائه بدید، فاجعه های اتفاق میفته که نگو و نپرس. کسی بخواد حماسه سرایی بکنه روح حماسی باید داشته باشه، در این تردیدی نیست. و اگر کسی بخواد روح حماسی داشته باشه باید شجاعت داشته باشه. ولی شجاعت در هنرمندان محدود به این نمیشه که بخوان حماسه سرایی بکنن. الان شجاعت به درد مسائل دیگه هم میخوره و همه مسائل دیگه. کسانی که اهل هنر و رسانه هستن طبیعتاً اهل تبلیغن، هر چی رو که میپسندن بخوان ابلاغ کنن میشه تبلیغ. حتی کسی میخواد نظر خودشو ابلاغ کنه، از وجود خودش اثری رو صادر میکنه، بر روی بوم نقاشی میکشه، این تبلیغه، این انتقاله. دیگران میبینن چه پیامی داره چه نداره، این عملیات از جنس تبلیغه. کسی که اهل تبلیغ هست خداوند متعال فرمود یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، باید از خدا فقط بترسه، از کس دیگه نترسه. چون اگر کسی اهل ابلاغ پیام باشه به ترس، ترسش بر او بسیار تأثیر گذار خواهد بود. این اجمالی از موضوع کلی برنامه تا موضوع مانده از بحث‌های جلسه قبل. اما یک نکته مقدماتی دیگر هم اضافه کنم از مجالس قبل که دوستان در جریان قرار بگیرن، احیانا اگر بعضی از دوستان هم جدیدن بس اضافه شدن توجه عمیق رو پیدا بکنن. زندگی ما انسان‌ها تحت تأثیر دو احساسه، یکی علاقه یکی ترس. رفتیم سراغ شجاعت، دیدیم ترس نباید داشته باشیم، گفتیم این ترس چیه؟ گفت یک نکبتی است که وقتی زندگی آدم رو تحت تأثیر قرار بده، چون انسان به این سهولت حتی اون رو در خودش نمیبینه و چون جامعه اینقدر مردمان در اون پرترس زندگی میکنن و دیگه خیلی از ترسها زشتی و قباحت خودشون رو از دست دادن، مانند نکبتی وجود انسان رو فرا میگیره و انسان هیچ وقت از این آلودگی ترس استحمام نخواهد کرد، خودش رو پاک نخواهد کرد. زندگی انسان تحت تأثیر ترس است و علاقه، یا به خاطر علاقات یک کارایی میکنی یا به خاطر ترسهات. زندگی انسان اونقدری که تحت تأثیر علاقه هست تحت تأثیر تنفر نیست، که نقطه مقابل علاقه است. زندگی انسان اونقدر که تحت تأثیر ترس هست تحت تأثیر شجاعت نیست، که نقطه مقابل ترسه. ترس از این طرف و علاقه از این طرف، این دوتا خیلی بر زندگی انسان ها تأثیر میگذارن و هر کسی میخواد ببینه به کجا داره میره، کی داره او رو سوق میده، کی داره هلش میده، باید این دوتا رو کنترل بکنه. فعلا هم نمیخوایم زود اینم بیم مذهبیش بکنیم، بگیم مثلا علاقه های خوب داشته باش، ترس های خوب داشته باش. میخوام بگم این دوتا انسان شناسانه خیلی رو آدم تأثیر میگذارن، اصلا همین دوتا دارن اداره میکنن، فرمون دست این دوتاست. و بعد دقت که میکنی میبینیم محبت را هم همیشه ترس است که قید میزنن. بعضی وقتا محبت ها رو هم ترس تعیین میکنه. چی دوست داری؟ فقط فلان ضرر به من نرسه، هیچی دیگه دوست نداره جز این که این ترسه برطرف بشه. محبت ها هم حد اقلی شده. یا بهش میگه چی دوست داری؟ میگه خیلی چیزا دوست دارم اما میترسم. ترسه میاد محبتش رو قید میزنه. آقا یه کلمه بگو ما رو راحتمون کن. روز قیامت که یوم تبل السرائره، زندگی آدم ها رو میتکونی، میبینی ترس چی باقی میمونه، میبینی اکثر مردم حتی به هوس گناه نکردن، به هوا گناه نکردن، به ترس گناه کردند و به دوزخ رفتن. میگه چیکارش کنیم؟ آخرش اینه. بیشتر از این که علاقه های حتی بد او رو وادار بکنه به کار بد، جهنمی ها رو میگم آنه شما ها رو نگاه میکنیم، میبینی ترس های بد او رو وادار کرده به بدی. آخرش که سرجم حساب میکنی، چرا در مورد جهنمی ها صحبت میکنی؟ چون بهشتی ها که ترس ندارن، ترس مال جهنمی هست، ترس آدم اون بره جهنم، بهشتی ها شجاع هست. لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. بله استعداد ترس رو خرج میکنن اما خرج خدا، که اونم اتفاقا خیلی دلیری به انسان میده. ما هنوز به خدا نرسیدیم، داره مجالسمون تموم میشه. خب آخرش که سرجم میبینیم، میبینیم اکثرا به خاطر ترس. و مادرها چقدر تو این زمینه مقصرن، میخوان خودشون راحت بکنن، میگه بچه مسواک بزن دندونت خراب میشه، از ترس خراب شدن دندان مسواک میزنه. و پیغمبر چه کرد؟ گفت خدا دوست دارد مسواک بزنی، مستحب است. و مادرم به من گفت مسواک بزن و الا میترسم دندانهایت خراب بشود، سوزن میزند دکتر در لثه تو. ولی پیغمبر فرمود مستحب است. ما زلف شانه میکنیم، میترسیم ما را تحویل نگیرند، پیامبر فرمود مستحب است زلف شانه کنی، چون من دوست دارم زلف شانه کن. چقدر خدا وکیلی من وقت نیست، 5 دقیقه وقت به شما بدم بین این دوتا تربیت فکر کنید، بین این دوتا فکر کنید چقدر فرق هست. حالا مامان که میگم، بابا هم همینطورا، فرق بین مامان نیست. بعضی وقت خیلی وقتا ما مامان رو زیادی تحویل میگیریم، حالا یکی دوتا هم اینجوری بگیم فرق نمیکنه. مثال دیگه، البته نه، همونی که گفتم درسته. مادر که ترس میده یا شجاعت، پدر امیرالمؤمنین هم باشه، میفرماید من یه ام البنین شجاع میخوام که عباس به من تحویل بده. یا علی تو خورشیدی هستی که هر سیاهی رو میتونی پر بکنی. فرماید من امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبم که خانه کعبه برای من شکافته شده، نقش مادر رو نمیتونم پر کنم، عباس میخوام برید سراغ ام البنین. اون وقت محمد ابن حنفیه میترسید تو جنگا، فرمود این محمد ابن حنفیه از مادرش ژنتیک به ارث برده ترسو. همون مادر گفتم درسته، مادرها تعارف نکنن، بچه هاشون رو خواستن، یعنی من تعارف نکنم با مادرها، بچه هاشون رو خواستن تربیت بکنن، ترسو بار نیارن. رفقا شما هم اگر چیزی در روحیتون اینجوری باقی مونده بریزید دور. دو لقمه آخر غذاتو نخور، می ترسم در اثر پری معده مریض بشی. اینجوری نگو، بگو علی ابن ابی طالب فرمود دو لقمه آخر غذاتو نخور، مستحب است. مستحب است. چقدر فرق میکنه. چرا شما کیف نمیگوید الان؟ به وجد نمیاد. چقدر بین این دو تا تربیت فرق میکنه. و ما فکر میکنم خیلی با کلاس میشیم، یا آقای دکتر بیاد به جای این که مثلا حالا اونم آقای دکتر میتونه باشه، بیاد از خدا و پیغمبر صحبت کنه، بگه پیامبر فرمود مستحب بس مسواک بزنیم. یه ندیگه اینا قدیمی شده شیک. یا آقای دکتر بیاد ما رو از سرطان، از بدبختی بترساند. مایی که همیشه در نکبت ترس زندگی میکنیم تا ما مسواک بزنیم. خب مسواک بزنیم ما مثل یه آدم میتونستیم بزنیم، نمیذارم مثل آدم زندگی کنیم. و این خیلی با کلاسه. از سر ترس هیچ کار رو نکنید، بابا از سر محبت کار بکنید. ما اصلا نمیگیم محبت خوب یا بد، یکم این شخصیت انسانی برجسته بشه، بعد انشالله میره خودش کم کم معشوقش رو پیدا میکنه. اهل محبت باش، بعد میبینی که این معشوقای در به داغون دنیایی به درد نمیخورن، معشوقت رو پیدا میکنی. اهل ترس نباش که ببری دیگه از خدا و آدمیت و همه چی. و اینجوری بود که ما به موضوع ترس رسیدیم. ترس عجب موقعیتی داره در وجود انسان. نباید ترسید از استهزا، نباید ترسید، نمونه هاشو داشتیم میگفتیم، از سرزنش سرزنش کنندگان نباید ترسید. حالا نیاوردم دیگه روایت برای شما بخونم. از فقر نباید ترسید، از ترس فقر. کسی ازدواج نکنه دورش میندازیم. یه حرف دینی هم زدیم، ما گفتیم ترس جایگاهش در امتحانات انسان کجاست؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف. در صدر موضوعات امتحانهای بشر خوفه. خدا میترسونه ببینه میترسی یا نه، دوباره میترسونه ببینه میترسی یا نه، بازم که تو ترسیدی دوباره میترسونه، نه نفه مثل که داره نمیترسه، دوباره میترسونه، ببینه تا آخر عمر این امتحان ادامه داره. اول امتحانها ترسه، ولنبلونکم بشیء من الخوف. بابا این ترس رو بعضیا نوشتن گفتن بابا این بحث رو زودتر میگفتید. بابا ما هر سال هر بحثی رو میگیم، شما همینو میگید، اینو چرا بهش نپرداختیم؟ خب همینه دیگه، خیلی کلیدی عزیز من. خدا به همه ما هدیه بکنه معارف خودشو، بعد گفتیم در بین همه ترسها، ترسی که نباید باشه ترس اهل ابلاغ، اهل هنر، اهل تبلیغ، الذين يبلغون رسالات الله. دیشب یه سوال کردیم، اون سوالو جواب بدیم، بعدم یه دونه روایت براتون بخونم. عالی ابوالفضلی، روایت اون ابوالفضل عباس نیست ولی روایت عالیه، دوست دارم این روایت تا آخر عمر گوشه دفترت بنویسی، به قلبت بچسبونی، بذاری رو کاغذ. مامان بزرگای قدیم میکارم یه ذکر میرشتم بذاری رو کاغذ، سوزن میکردن، همین سوزن بکنی بذاری رو قلبت این روایتو. این نظری مامان بزرگمه، گذاشته اینجا من آدم باقی بمونم به خاطر یک کلمش. انشاءالله خدا امشب به ما توفیق بده من اون روایت رو به شما هدیه کنم. ولی چرا کسانی که میخوان اهل تبلیغ باشن نباید بترسن؟ آها، البته اونایی که اهل تبلیغ هستن برای زدن حرف دین، حرف خدا، بعضی جاها زدن حرف خدا ترس داره. حرف خدا رو بزنی یه دشمنت کفارن، کافر یعنی کسی که میخواد به زورم که شده خدا رو انکار کنه، اون کافر دشمن، اون کافر عوام نادان، نه اون بنده خدا. صدقه هم بهش بدین بنده خدا زنده بمونه، دماغشو بگیری فوت میکنه، اون چیه که خدا باش دشمنی کنه؟ الذين يصدون عن سبيل الله، کسانی که مانعن، میدونن کسی خدا پرست بشه ریشه ظلم رو خواهد کند. کافرانی که سدند و مانعن، اونا با هات دشمن میشن. بعضی از حرفها از تو دین دشمن پیدا میکنی، مغزتو نشانه میگیرن، متلاشی میکنن مغزتو. الان پروتکل های دانشوران صهیون رو، اون پروتکل های صهیونیستی رو، کتابشو دست کسی ببینن 3 سال حبس داره تو آمریکا و اروپا، 3 سال زندان داره. همه هم میدونی در مورد این 3 سال زندان میگن چی؟ یعنی 3 سال زندان ظاهرشه، مرگ تقریبا قطعیه، یا تو زندان فوت میکنی یا بعدش فوت میکنی. یه جوری معلومه چه جوری شد فوت کردی. اینقدر پیشرفت کرده که نگو. پروتکل ها تصمیم گرفتن، خب آقا بگو دروغه. میگه آخه نمیشه بگی دروغه، 100 سال دنیا داره طبق پروتکل ها اداره میشه، کجاشو بگیم دروغه؟ من اینجا یه بار یک سالی در مورد پروتکل ها مفصل صحبت کردم، یکی از دوستان بعد از جلسه اومد، البته نمیدونم حالا دوستان که میگم، نه معنی که رفاقتی داشتیم، همینجوری چون به همه میگیم دوستان، گفت آقا این سندش میگن زیاد معتبر نیست. میگم عقل، گفتم عقل شما که معتبره، و عقل شما سر جاش هست، چرا خط به خط این پروتکل ها رو هر چی میخونی دنیا همونجوری داره اداره میشه؟
چرا؟
چجوری تو میتونی میگی معتبر نیست؟ بعضی از حرفای حق دشمن داره، سر به نیستت میکنن. توی دین یه همچی حرفایی هست دیگه. چی؟ وقت تو نباید بترسی، باید از سرت بگذری حرف حق بزنی. دوم، عوام، کافران و مستکبران هیچی، عوام سطحینگر، عوام ببعی مسلک، عوام هم دشمنان دیگر شما هستند در شنیدن حرف حق. حرف حق بزنی تیک بزرگت گوشته، پیش عوام باهات بد میشن، ازشون، از تو بدشون میاد. امام صادق علیه السلام برای یه کسی اومد ازش سوالی کرد، حضرت جوابش رو داد، طرف اخم کرد، ناراحت شد، رفت بیرون. آقا فرمود یه دفعه تشریف بیارید، این حرفی که من به شما زدم حرف حق بود، حقم تلخه، تلخشو تحمل کنی خدا بهت برکاتی میده. انتظار نداشته باش من بهتون ناراحت میشی نگم حرفو. حالا نمیدونم اونجا ننوشته بود اخمای طرف باز شد یا باز نشد. عوام کل انعام، اگه کسی از انعام ناراحت شد بگو سوره انعام داریم صحبت میکنیم، در مورد سوره انعام که بهش بر نخوره، ولی انعام یعنی گاوان و خران باربردار. عوامی که موجب میشن آدم بترسه بعضی از حرفا رو بزنه. یه دعا کنم، خود منم به این نیازمند هستم. خدایا ما رو از عوام نترسان. باور کنید آدم از مرگ نمیترسه، از عوام میترسه، از دشمن نمیترسه، از عوام میترسه. عوام در تیم ما حکم قزنفر رو داره که به جای رونالدو یه گل میزنه به آدم. من البته اخیراً چون دارم صحبت میکنم در مورد شجاعت، یه مقدار شجاعت به خرج دادم، الان اینجوری محکم نشستم، چون محکم تو مهدیه تهران گفتم حقوق مردان بر زنان به گردن زنان بیشتر است از حقوق زنان به گردن مردانشان. زن و مرد در حق مساوی نیستن، زنان وظایف بیشتری نسبت به مردان دارن و این سخن پیامبر است. بعد الذین یبلغون رسالات الله، خب اینا چرا باید شجاعت داشته باشن؟ یا از ترس دشمنان یا از ترس مردم. خیلی کلام رو کوتاه کنم وقت شما زیاد گرفته نشه. دلایل دیگری هم هست چرا باید مبلغ چی داشته باشه، شجاعت داشته باشه. یه دونه دیگرش هم بگم، این برای بچه های هنر، بچه های خیلی باصفایی هن، بالاخره با صفای خودشونی خیمه رو برقرار کردن، اهل بیت هم عنایت کردن. شجاعت عامل خلاقیته و ترس خلاقیت رو نابود میکنه. حتی عزیز دلم بترسی از این که موفق بشی یا نه، خلاقیتت نابود شده. بترسی از این که ببینیم نکنه موفق نشم، اون اثر معلوم نیست اثری باشه. آقا ما یه اثر با همین ترس درست کردیم بهترین شد، پس ببین بقیه چی بوده. بقیه چی بوده؟ یعنی شما به هیچ وجه حرفت کوتاه نمیای. بابا من عرائضم رو بر اساس انسانشناسی و انسانشناسی که از اهل بیت گرفتم، اون حرفش که دروغ نمیشه که آخه عزیز من. آقا فرداد بشم روایتش رو برش شما هم بخونه، شما هم میتونی رد کنی. تا حالا کدوم کلام اهل بیت رد شده که این دومیش باشه؟ حالا این مستقیم البته کلام اهل بیت نیست، ترس خلاقیت رو میسوزونه، ولی حالا بحثش مفصله. هنرمند جماعت شجاعت که داشته باشه، اصلا این شجاعت عالم رو تو مشت او میاره. شاعر باشه کلمات میاد تو مشتش، سبکهای جدید میاد تو مشتش، فقط نترسه. قدرت طراحی در او افزایش پیدا میکنه. بعضی از هنرمندا منتظرن گاهی یه لحظه آقای دوستان هنرمند تو رو خدا گوش بدید، گاهی یه نفسی، یه نسیمی، یه آهی، یه اوهی، یه جوری، یه دفعه یک طرحی، ایده‌ای به ذهنشون برسه، یک توانی در دستانشون، یه دفعه بتونن یه کاری بکنن. نه آقای من، اینجوری نیستش که انسان باید اراده کرد کلید بزنه. حضرت امام اینجوری شعر میگفت، نمیگفت حالا حسش نیست، ببینیم کی حسش میاد. منتظره نه، اراده میکرد، مینوشت بدون خط خوردگی. چک نویسای امام برای اشعارش ببین. یا من حسه دائم، احساس قشنگش تو مشتشه. حالا جا کنم بهش میگه آقا این فیلم نامه رو کار کن، میگه خب الان حسش نیست. حس چیه ببخشید آقا؟ یک احساس لطیفیست، نمیدانی چیست. حالا شاید بدانیم چیست، شما این ذره کوتاه بیا، تو اراده بر حست نداری، منتظر این که خلاقیت یه برقی به جهه. اراده کنه عارف، اراده کنه کارشو انجام میده میره جلو. یکی از عواملش اینه که اون ترس رو آدم بکنه. ترس خلاقیت سوزه. اصلا بنده با کلاس موفقیت، میگن آقا راه های کسب موفقیت، با اینا موافق نیستم. شما کلمه موفقیت دیدید تو اسلام؟ کلمه موفقیت دیدید؟ اصلا یه همچین کلمه ای نداریم. حالا این وقتش بود دوره مثل آزادی همینجوری حسابشو میرسیدیم. یکی دو تا در مورد آزادی سوال رسیده همینجا عرض بکنم. گفتن اگر آزادی اینجوریه که شما میگید از کلمات دیگری بیشتر میشه به کلمه آزادی رسید، پس با شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی چه میکنید؟ دو تا جواب داره. نه من که نگفتم آزادی تو اسلام نیست. آقایون شما شاهد بودید. من گفتم آزادی تو اسلام نیست. اسلام هست، ولی اسلام با یک کلمه دیگه صدا میزنه. پس آزادی جزء جمهوری اسلامی هست، صداش زدن. اما چرا صداش زدن؟ با کلمات اسلامی صداش نمیزدن؟ برای اینکه مردم نمیفهمیدن. مجبور بودن با همین زبونای در به داغون صحبت کنن. پس کلمه اساساً از اصیلی نیست؟ نه که نیست. مثل خود کلمه انقلاب. ولی کلمه انقلاب کلمه اصیلی نیست. این مال کمونیست هست. ما دیگه گرفتیمش و استفاده اسلامی کردیم ازش. چون اصلا کلمه دیگه میگفتی نمیفهمیدن کسی. خصوصا این روشنفکرها که اصلا هیچی، وای اون بعد یاشون. فعلا کسی حجمه نکنه. کلمه آزادی، آزادی حقیقتا که تو ما هست، ولی با یه اسم دیگه دوست داشتیم صدا بزنیم. من تا اون موقع کی متوجه میشد؟ حالا تا بیاید توضیح بدیم. پس از حرفمون کوتاه نیومدیم دیگه. نکته بعدی که از دوستان دیگه پرسیده بودن که آقا این کرسی های آزاد اندیشی چی میشه؟ مقام معظم رو خیلی اصرار دارن بر کرسی های آزاد اندیشی. گفتم ما در مورد آزادی بیان صحبت کردیم و آزادی اجتماعی. آزادی اندیشه، گفتگو، گفتگوی علمی فرق میکنه با کار ژورنالیستی. تو من این 9 قرون اینا با هم دیگه فرق میکنن. حتی گفتگوی علمی با آزادی اجتماعی فرق میکنه. مثلا شما آزاد نیستی تبلیغات کنی علیه اسلام، ولی گفتگوی علمی علیه اسلام بکنی اشکال نداره. این چقدر اینا با هم فرق میکنه؟ آزاد اندیشی با آزادی اجتماعی و آزادی بیان خیلی با هم دیگه متفاوته. آثارش متفاوته. دوستان اگر با دقت بحث ها رو پیگیری کنن انشالله اینجور مشکلات توش پیش نمیاد. پیش هم بیاد تذکر بدید ما برطرفش میکنیم. آزادی کلمه اصیلی نیست، ما با کلمات دیگه اینو تعمیم میکنیم. حقیقتش هست، بهترش هم هست، تضمین شده ترش هم هست. بازم یکی دیگه از دوستان گفتن شما اون شب گفتی و بشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. یکی از دوستان فرمودن که این یعنی آزادی بیان. من گفتم این یعنی آزادی قول و آزادی شنیدن، نه بیان. فرمودن که حتی اینم نیست. علامه طباطبایی میفرماد بله من میدونم تفسیر المیزان علامه طباطبایی و حتی اون روایت رو که بعضی از دوستان گفتن که یستمعون القول فیتبعون احسنه، مال این نیستش که تو هر قولی رو بشنوی بری یکیشو انتخاب بکنی. قول درست رو بشنوی و انتخابم بکنی. اونجا نگفته برو هر سخن سخیفی رو گوش بده. هیچ کدوم از مفسرین نگفتن. ولی من اگر این اون شب متعرض نشدم چون نمیخواستم بحث بشه، گفتم فلان رو رد شیم بریم، فوقش هم این باشه، مال شنیدنه، مال آزادی بیان نیست. الحمدلله جامعه پیشرفته‌ای داریم در حد و اندازه جلسه خودمون. هیچ کس برای ما بازی در نیاورد بزنن تو سایت ها و این برانور بگن که فلانی علیه آزادی بیان صحبت کرد. مردم هم فهمیدن، هم میفهمن آدم چی میگه. باور کنید شما 7-8 سال پیش میخواستی این حرفو بزنی تیکه بزرگت گوشت بود. علیه آزادی بیان حرف زدی؟ ولی الان میشه راحت‌تر صحبت کرد. ما علیه آزادی بیان صحبت نکردیم. گفتیم همین آزادی بیان رو اسلام یه جور دیگه به سمتش میره، آسیبش کمتره. با یخشونه ولا یخشون احدن، کسی که اهل بیانه از کسی نترسه. چرا باید نترسه اهل هنر و رسانه؟ به دلیل این که با ترس خلاقیت خودش نابود میشه، با ترس از اون طرف کفار برش مسلط میشن، با ترس عوام در فقر فرهنگی و علمی خودشون باقی میمونن. نیاز هست که حرف دینی زدن یه جوری باشه که آدم نترسه، و الا این دشمنها پدید میان. این دشمنها میان پدر آدم رو در میارن. دو تا روایت براتون بخونم. روایت اول تایید مباحث گذشته است، یعنی در واقع ما عرائضمون شرح این روایت شریفه به یک عبارت دیگری، و بعد از اون طرف اون روایت که یک کلمه جیگر داره. خیلی من عشق می‌ورزم به این کلمه. اول فضل العباس خیلی از ما خوشحال میشه به خاطر اون کلمه. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید الا لا یمنعن احدکم رهبت الناس، هیچ کسی منع نکنه شما رو از ترس از مردم، ان یقول به حق، از اینکه قول حقی رو بگی. اذا رآه او شهده فانه لا یقرب من اجل ولا یباعد من رزق، نترسید از کسی، هیچ کس نه مرگ کسی رو میتونه نزدیک بکنه نه روزی کسی رو میتونه کم و زیاد بکنه. ان یقول به حق، این دو تا کلمه آخر رو گوش بدید، ان یقول به حق، ان یذکر به عظیم، یا یه تذکری بده، یه تذکر مهمی رو بده. اگر یه تذکر مهم میخواستید بدید نترسید، روزیتون دست خودمه، نترس. یه قول حقی رو میخواستی بگی نترس، روزی دست خودمه. خدا انشالله ترس رو از دل هنرمندانمون ورداره، هنرمندان حق طلبی که حق رو ببینن پاش وایستن، اهل بیان، قلم، اهل هر نوع رسانه تبلیغی. اما سخن بعدی، من کلام رو برای شما میخونم، لذتش رو ببرید، بعد به شما میگم کدوم کلمش کلمه فوق العاده گیرا و کلیدیه. عن ابی سعید قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیلی متفکران صلوات فرستادی، غرق فکر بودی، گفتی اللهم صل علی، خیلی هاتون یواش صلوات فرستادی، صلوات نورانی خط بفرمایید. می‌فرماید پیامبر اکرم فرمود لا یحقرن احدکم نفسه، احدی از شما حق نداره خودشو تحقیر کنه. قالو یا رسول الله کیفه یحقر ان احدنا نفسه، ما چجوری خودمون آخه تحقیر بکنیم؟ من کسی خودشو تحقیر میکنه؟ فرمود بله. قال یرا امرا لله علیه فیه مقال ثم لا یقول فیه، یه مسئله پیش میاد، خدا تو اون زمینه حرف زده، این درباره اون حرف نمیزنه، خدا تو این زمینه حرف زده، چرا حرف خدا رو نمیری بزنی؟ چرا میترسی؟ فیقول الله عز و جل له یوم القیامه، خدا روز قیامت بهش میگه که ما منعک ان تقول فی کذا و کذا، چی تو رو منعت کرد که حرف بزنی تو اون زمینه؟ من تو اون زمینه حرف زدم، تو چرا ترسیدی؟ فیقول خشیت الناس، برمیگرده به خدا روز قیامت میگه ام مردم ترسیدم. بعد خدا میفرماد فیایا کنت احق ان تخشا، تو باید از من میترسیدی نه از مردم. بخشی از این کلمات که همون بحثی بود که ما درش بودیم، یه کلمه تازه اینجا بود، اون کلمه کلمه فوق العاده‌ایه. فرمود احدی نباید خودش را تحقیر کند، کسی به ترس خودش را تحقیر کرده، خودتو نباید تحقیر کنی، خودتو تحقیر نکن، خودتو ذلیل نکن، از هر چی به ترسی ذلیل اون میشی، از خدا به ترس که ذلیل او شدن این پادشاهی عالمه. خودتو تحقیر نکن، خودتو تحقیر نکن. عجب کلام زیباییه. مادرها چی کار باید بکنن این بچه خودشو تحقیر نکنه؟ که تحقیر رو آموزش میدن، نه مادرها، پدرها، مدرسه ها، رسانه ها، تحقیر رو آموزش میدن، یعنی ترس رو آموزش میدن. ترس یعنی تحقیر. سلیقه پیغمبر ما رو ببین، به اینجوری به پیغمبر افتخار کن. فرمود احدی نباید خودشو تحقیر کنه. چرا از ترس مردم حرف خدا رو نزنی؟ در موضوعی که خدا سخن گفته سخن نگی. اول صحبت یک کلمه گفتم صحبتمون رو با اون تموم کنیم. عرض من تمام. رفقا، اول صحبت عرض کردم که شجاعت حتما نباید تو میدون جنگ دیده بشه. صاحب و مولای تو شجاعت تو رو میبینه، او باید به تو ارزش بده، او به تو ارزش و اثر خواهد داد. حضرت امام شجاعتش خیلی بیشتر از اینی بود که من و شما دیدیم، خیلی بیشتر. دنیا جای نشان دادن شجاعت امام نبود. چی بود دنیای ما؟ یه دنیای کوچیکی بود. جنگ که به پایان رسید، یک صاحب دلی به من گفت امام از دنیا خواهد رفت. گفتم چرا؟ گفت امام برای کارهای بزرگ بود، ما نکشیدیم با امام، امام میره دیگه. چند وقت بعد اومد به من گفتش که من خواب دیدم یه کاسه ای از آب حوض کوثر به من دادن، گفتن اینو بده به امام. رفتم تعبیر کردم، گفتن چند ماه دیگه امام بیشتر زنده نخواهد بود. تازه این کار بزرگ دفاع مقدس که بزرگترین نبرد پیروز گروهی مظلوم است بر جهانیان ستمگر، این کار نوک ناخن سرانگشت کوچک حضرت امام بود. شجاعت امام رو انشاءالله زیباییشو میریم اونجا میبینیم. اصلا اونجا جای زندگیه، خدا میفهمند اونجا جای زندگیه، اصلا آخرت حیات اونجاست. همه چی دیده میشه، پنهان نیست دیگه. جنگ هم لازم نیست تا دیده بشه. شکوه شجاعت رو در امام میبینی بدون اینکه نبرد باشه. حیات اونجاست، چجوری میشه؟ حالا اونجا میریم انشاءالله میبینیم. و به شما بگم ابوالفضل العباس این شجاعتی که در کربلا نشون داد ذره ای از اون شجاعتی بود که داشت. مادرش اون شجاعت رو به او ژنتیک انتقال داده بود. چرا علی ابن ابی طالب میخواست مادرش شجاع باشه؟ گفت عباس من ژنتیک شجاع باشه، هیچ مشکل پایه‌ای نداشته باشه، بعد من تربیتش کنم، خودم تربیتش کنم. ابوالفضل العباس رو در حد و اندازه های کربلا نبین و نمیبینی و نمیبینی، اصلا توصیه لازم نبود بکنم. شما همه تون ابوالفضل العباس رو یک یل قهرمان نام‌آور میبینید، میدونید، در حالی که ابوالفضل العباس جنگی نکرده تو کربلا، زیاد نبردی نکرد. ولی چرا به عنوان یک قهرمان به او نگاه میکنی؟ به خدا قسم نور ابوالفضل العباس معرفت به شجاعت خودشو به دلهای شما انتقال داده. معجزه‌شو ببین. این فقط هم داستان مال کربلای ابوعبدالله الحسینه. معرفتهایی با آدم میده نانوشته ناخوانده. ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم شجاعت داشت. من یه خاطره ای رو از جنگ به شما بگم. ما توی گردان که بودیم قبل از جنگ هم دیگر رو نمیشناختیم. بعد میرفتیم خط مقدم. آدم های شجاع خودشون اونجا نشون میدادن. بعد کسی شجاعتش دیده میشد، همه پروانه وجود او میشدن. هم رزمشون بودا، میمردن براش، عشق میورزیدن بهش. نمیدونید چی میشدن. من نمیتونم برای شما توضیح بدم. ما مثلا تو جبهه بودیم، پشت لشکر، پشت جبهه، تو لشکر، تو گردان، خب همه هم شجاع آمدن جان بدن، ولی اون عاطفه اونجوری برقرار نمیشد. یه کسی تو خط گل میکرد. حالا شما که الان جبهه نیستید چجوری میخواید اون احساس رو پیدا کنید؟ میگم ما که پشت جبهه بودیم احساس خط مقدم رو پیدا نمیکردیم. وقت شما میخواید احساس اون خط مقدم رو پیدا کنید، یکمی فقط روش فکر کنید. تا نری تو متن قرار بگیری نمیشه. وقتی یه شجاع تو گردان که پیدا میشد یا تو دسته، هر شجاعی به درصد شجاعتش دل می برد، همه وابسته او می شدن. دیگران هم اهل شجاعت بودن، کسی می ترسید نمی اومد اونجا، ولی تکیگاه می شد، علم می شد، خیمه وجود همه بهش تکیه می کرد. اگر احیانا اون شجاع به شهادت میرسید همه میمردن. ما تصورمون از حاج احمد متوسلیان تصور خیلی فوق‌العاده‌ای بود. ما تو عملیات بیت المقدس با او بودیم، بعد از عملیات بیت المقدس اومده بودیم اونجا. فرماندهان ارتش سوریه اومده بودن گفته بودن این کیه به عنوان فرمانده شما میاد؟ یکی دیگه نمیشه بیاد؟ این وقتی میاد تو جلسه همه ما به لکنت زبان میفتیم. وقتی حاج احمد متوسلیان اسیر شد به ما که نیروهاش بودیم خبر ندادن، گفتن حاج احمد رفته ایران. ما با دل خوش خیلی راحت گفتیم حتما کار داشته دیگه، جنگه. سال 61 تو بحبوحه جنگ بود، اومدیم تهران، از هواپیما پیاده شدیم، رفقا گفتن حاج احمد رو گذاشتید اومدی؟ گفتن یعنی چی حاج احمد رو گذاشتید اومدی؟ گفتن حاج احمد اسیر شده، ما خبر نداشتیم. من جزو نیروهای معمولی بودم، شاید چند نفر از نیروهای ستاد تو خودشون میدونستن. به رزمنده ها خبر ندادن حاج احمد اسیر شده، ترسیدن رزمنده ها به هم بریزن، داغون بشن. بچه ها میفهمی یه شجاع چقدر بقیه رو به خودش وابسته میکنه؟ میفهمی؟ اول فصل میخوای میدان بری؟ این بچه ها چی کار کنن بعد تو؟ فکر بچه های حسین رو کردیم، فکر زینب رو کردیم، اینا بعد تو بیچاره میشن، فکر اینا رو کردیم. یک شجاع تو میدان جنگ چجوری همه رو به خودش وابسته میکنه؟ یه دفعه محبت هزار برابر میشه. مگه ما چه نیازی به حاج احمد داشتیم؟ مگه حاج احمد مثلا کیه ما بود؟ رابطه بچه های حسین با قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس رو نگاه کن. ابوالفضل چی کار داری میکنی؟ عباس همه اینها رو میدونه. عباس وقتی میخواست بره میدان عین این گفتگوی ما رو تقریبا ابا عبدالله الحسین باهاش کرد، فرمود عباس هم میخوای بری؟ یه حرفی زد اینقدر عباس گریه کرد، فرمود عباسم دست از حمایت داداشت برداشتی؟ اینقدر گریه کرد، سیر که گریه کرد، روزه بعدی رو حسین براش خوند. فرمود من هیچی، زینب بعد تو چیکار باید بکنم؟ اینقدر گریه کرد، اینقدر گریه کرد عباس. اومد تو خیمه خداحافظی کنه، بچه ها یه نگاه بهت زده به عمو کردن. میدونید خداحافظی اونجا یعنی چی؟ خداحافظی یعنی الان بدن تکه تکش رو میاره. خداحافظی اونجا یه خداحافظی عاطفی نبود، این مرگ بود، این مردن بود. بنده تصورم اینه، بچه ها به عباس یه نگاه کردن، عمو میخواد خداحافظی کنه، یعنی کار ما تمام شد، یعنی کار عالم به سیاهی رسید. عباس با معرفت ببین چه طرحی ریخت، آی فدای معرفتت بشم عباس. آرام مشک و برداشت، بچه ها برم آب بیارم. همچی که میخواست بگه امو نرو، خب آب میارم، همه رو قول امو حساب میکنه. امو گفته آب میارم، یعنی آب میارم، یعنی آب میاره. بچه ها تازه یکمی خوشحالم شده. بزرگترها کوچولوترهایی که تشنه بودن بغل گرفتن، الان هم آب میاره، الان هم آب میاره. ناراحت نباش، به هم خبر دادن. عمو حرفش رد خور نداره. عمو گفت آب میارم. مگه ندیدی عباس مشکو برد؟ همه از اون موقع دیگه لفعتش کرده بودن. الان دیگه آب تو خیمه است دیگه. همین الان آب تو خیمه است. چه تکیه ای داشتن، چه تکیه ای به عباس داشتن. حسین قوی تر از همه بود، گفت الان الکزر از هر. چی کار کنه عباس؟ قصه های عمو رو همه میدونن. عباس من میگم این روزه نیستا، ولی آدم تا صبح قیامت دوست داره داد بزنه. عباس بگه من میرم راه بسته شده نهر رو باز میکنم، آب میارم، همه میدونن. قصه های عباس رو شنیدن. عباس 14 سالش بود تو جنگ صفین، وقتی معاویه راه آب و بست، آقا امیرالمومنین امام حسن مجتبی رو فرستاد، صدا زد عباسم تو هم برو، تو هم برو. نه میخواسته بده عباس راه باز کردن مسیر رو برای رسیدن به نهر و آب آوردن رو یاد بگیره. و رفتن. عباس یک جنگ نمایانی کرد، برگشت، بعد فرمود عباسم برو کنار، نقابت هم بنداز، نه جلو، من تو رو برای یه وقت دیگه میخوام. عباس مشک و برداشت، بچه ها میرم آب بیارم. عباس همه منتظرن، همه اینو قول قطعی تلقی کردن. اینجوری اجازه نداد کسی باهاش خداحافظی کنه، عوضش همین الان بری کربلا، برو خیمگاه، توی خیمگاه واشتا، هنوز بچه های حسین تو خیمه دارن کنار نهر القمر رو نگاه کنن. برو تو خیمه میبینی که راست میگم، بچه های حسین نشستن منتظر، میگن عمو میاد، عمو میاد. دیوانه کردی عباس همه رو. دیوانه کردی. خودش هم میدونه، خودش هم میدونه این مشق بیچارت میکنه. عباس قول دادی، بچه ها منتظرن. عباس دستاشو زدن خم به ابروش نیاورد، چی میگن برنگش نگاه کنه دستاش کجا افتاد. اما همچی که مشکو زدن بیچاره شد عباس، نوشته فوقف العباس. شاید همون لحظه گفت بچه های حسین، و تو باید عباس رو بشناسی. وقتی میگه بچه های حسین یعنی قلبم، وجودم، روحم. عباس خیلی عاشق با ادبی بود، عاشق با ادب عشقش خیلی بیشتره. هر موقع میخواست بگه حسینم دورت بگردم، به خودش میگفت حیا کن، غلام با اربابش اینجوری راحت صحبت نمی کنه. میگفت خب چیکار کنم، من برای حسین میمیرم، اینو مادرم بهم یاد داده. اونایی که با حسین آشنا نیستن برای حسین میمیرن. وقت حسین به من میگه فدات بشم عباسم، به نفسی انت یا اخی، انتظار داشته باشید من، انتظار داشته من کم حسین رو دوست داشته باشم. ولی به خودش میگه عباس بی ادبی نکن، اربابی گفتن، غلامی گفتن، دیدی که مادرت چقدر به ادب یاد داده. خب عباس چجوری عشق بازی کنه، چجوری عشق بازی کنه؟ میومد بچه های حسین رو بغل میکرد، آرام پاهاش رو میبوستید، دستاش رو میبوستید، گرد و غبار لباس اولا رو به سر و روی خودش میبالید، با بچه های حسین عشق بازی میکرد از باب ارادت به حسین. خب عباس این بچه ها رو از بغلت بذار زمین، اینا همین جوری به تو وابسته میشن. یه روزه ای هست زبان حاله، ولی چقدر قشنگه. سرهای مطهر رو وقتی آورده بودن، بچه ها رو که تو این راه اسارت کتک می زدن، یه جای اتراق می کردن،
بچه ها وقتی میخواستن از کتگاهاشون شکایت کنن میافتن به نیزهی که زن عموشون عباس بود عمو زدن عمو زدن عمو زدن عمو زدن عمو زدن یا ابوالفضل عباس تو بخواستی این آب رو فقط برای بچه های حسین ببری نه والله سینه بزرگ تو میگفت من این آب رو برای همه میخوام ببرم ازا همین بچه هایی که الان تو این خیمه نشستن هم منتظر یه جرعه آب تو هن الان که دست و بالت بازه که این بچه ها رو همه رو سیراب کن تا نصف شب از نیمه شب الان گذشته منتظرن روزه تو رو بشنوم من هنوز به عمود آهن فرق عباس کجا عمود آهن خسرو به ناز کجایی همه دشمن اصلا ما به اونجا نرسیدیم من روزه نخوندی باشه فردا پس فردا بعضی از ذکرها الهام میشه به خدا قسم این خسرو به ناز کجا این همه دشمن باور کنید این ذکر و نوحه زنهای اهل حرمه که نازنین بودن عباس رو درک کردن یا ابوالفضل العباس این بچه ها منتظرن از اون آبی که همه منتظر بودن و نرسید آب روی تو ریخته شد از اون آب قطره‌ای به این بچه ها برسونه دیگه امشب که روزه نخوندیم همینجوری یک کمی گفتگو کردیم دیگه اینم بذاری بگم دیگه از رفقای ما من نمیدونستم ایشونه بعد که یه جایی گفته بودم قصتش رو از کسی شنیده بودم گواره من بودم اون کسی که بعد باهاش اولین سفر کربلا من با اون رفتم گفتم بابا عجب نفسی بیا بریم با هم کربلا ما رو ببر گفت رفتیم به خادم حرم ابوالفضل عباس گفتیم که خاطره ساده ایه ولی حالا دوست دارم بگم دیگه گفتم که آقا این کلید داره ظاهرن سرداب حرم ابوالفضل عباس شنیدیم اونجا آبی هم هست و کلید بده ما بریم گفت نمیشه هرچی گفتیم گفت نمیشه یه دفعه رفیق ما به ما گفتش که ببین خیلی رفیق لوتی داره از اون لوتی های مشتی که حالا هم حرفاشو باید گاهی ترجمه بکنه گفت ببین هر کی نقطه ضعفی داره من نقطه ضعف امام حسینم میدونم بیا بریم از خود امام حسین کلید میگیریم گفتم چی دستمو گرفت برد کنار زری حبا عبدالله حسین گفت یا حسین آقا ما میخوایم بریم سرداب قبر ابوالفضل رو ببینیم میگن کلید نمیدن آقا یا کلید الان به ما میدن یا میگم این آقا الان روزه علی اکبر بخونه بعد به من گفت بخون گفتم بابا ول کن گفت بخون تو چی کار داری ها من شروع کردم بگم لب گشا حرف بزن یکی زد رو شونه ما آقا شما کلید سردابو میخواستی گفتم بیا بریم دیگه نخون آقا ممنونت لا اله الا الله گفتم تو سرداب چی دیدی با همون زبون اون میگم گفت من دیدم این آب داره دور قبر عباس میگرده میگه عباس غلط کرده عباس جربت دادم عباس جربت دادم عباس از خجالت میکشم، عباس از خجالت. میگه اومدیم بالا، میگیم این آب چیه اینجا؟ میگن هر جوری میبندن یه جور دیگه میاد. همینه دیگه، این قبر عباسه، باید همیشه هر کنارش یه آبی رد بشه، اینقدر جگرش سوخته. اینقدر جگر سوخته. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به شجاعت عباس ما رو ببخش، خدایا به شهامت عباس ما رو ببخش، خدایا به دست قلم شده ابوالفضل عباس دستای ما رو بگیر، حاجات این جمع روا بگردان، خدایا به حق قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و
مؤسسه عصر بیان معنوی. تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.